بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشیم، لابد اطلاع پیدا کردید اخیراً یه حرکت نسنجیده‌ای در مورد سازمان حج و زیارت واقع شد. آمدن اون رو چه عواملی در کار بود چه عرض کنم، از ارشاد اسلامی جدا کردند و ادغام کردند در گردشگری و صنایع دستی به اصطلاح. رمیراز فرنگی واقعا حرکت نسنجیده و مزهکی بود، تازه بدون اینکه هماهنگی کنند با دفتر رهبری، با نماینده ولی فقیه، و از اون خطر این که بلافاصله رئیس گردشگری رئیس سازمان حج و برداشت عوض کرد، یک کسی که خودش میخواست جای اون گذاشت. ما واقعا تعجب میکنیم و همه تعجب کردن. به قول نماینده ولی فقیه در سازمان حج، هیچ مبنای قانونی این کار نداشت، احدی زیر بار این نمیره، احدی تسلیم این کارها نمیشه. اون وقت اون رئیس گردشگری که سوابقشو همه میدانیم چه بوده، واقعا زیارت خانه خدا با اون عظمت، زیارت اعتاب مقدسه به اون عظمت همردیف گردش در جزیره کیش بشه، این اهانت به حجه. در کشورهایی هست یه وزارتخانه مستقل برای حج زیارت قرار دادن، حج از ارکان اسلامی، زیارت قبور ائمه از ارکان ایمان. کسانی که این کار کردن کی بوده نمیدانم، نه معنی حج رو میدانن نه معنی زیارت قبور ائمه علیهم السلام. من یه خبر متزلزلی شنیدم، بنا از برگرده، بنا از نمایندگان مجلس بالاخره اشکال کنن. به هر حال بله، مطمئن باش، حج و سیاحت خیلی خوب، فردا حجش هم بر میدونن، میشه گردشگری و سیاحت مکه و مدینه. اینها حرکات نسنجیده ایست، با این کارها واقعا اهانت به حج میشه. من پیشنهادی کردم به وکلای محترم مجلس که روی مسئله مطالعه کنن، دراینده وزارت خانه تشکیل بشه برای حج و زیارت، اوقاف هم زمیمش کنن، در رأسش هم یه روحانی کاردان وزیر این تشکیلات، اون هم با مشورت با رهبر انقلاب، یه برنامه 100% روحانیه. نمیشه دیگران در بارش تصمیم کنه، اینطور عذاب در میاد که میبینید. همه تعجب کردن این مسئله، هیچ کس هم زیر بار این حرف نمیره. حکومت اسلامی باید بیش از حکومت های دیگر برای حج و زیارت اهمیت قائل بشه، باید بیشتر باشه. ما در مقابل این مسائل نمیتونیم سکوت کنیم. به هر حال امیدواریم انشاءالله متوجه اشتباهات خودشون بشوند و این مسئله هرچه زودتر اصلاح بشه. و تکرارم، و تکرارم امیدوارم تکرار هم دیگه این گونه مسائل نشه، مشورت کنن مسائل خالص مذهبی با روحانیت باید مشورت بشه، همینطور بشن تصمیم بگیرم. خدا انشاءالله به همه آگاهی و بینش بهتر و بیشتر بدهد و بتوانیم انشاءالله اون چه برای عظمت اسلام و جمهوری و حکومت اسلامی لازم است انشاءالله روی اون تصمیم گیری بکنیم. الله بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ مسائل حج. وصیت به حج رسیدیم، مسئله نهم. بخشی از مسئله نهم رو دیروز عرض کردم، عبارت امام رو نخوندم، امروز عبارت امام رو کوتاه میخوانم و اون چه باقی مونده از مسئله نهم تکمیل میکنیم، بلکه مسئله دهم رو هم که مسئله کوتاهیه اون رو هم بتونیم حل کنیم. امام قدس سره میفرماید لو اوصا به ان یحج عنه ماشیان، وصیت کنی حج پیاده برای من به جا بیارید، او حافیان یا با پای برهنه، حالا همه حج نشود از میقات یا مواقف حج و مشاعر حج بین اونها سوار نره پیاده بره، اون مقدار که الان میشه، او معمر، محل دیگه احترام بیشتره، پا برهنه بودن احترام بیشتره. من یادم است، بله روایت هم داریم، من یادم است در چیز که بودیم، در نجف که بودیم، جمعی از علما پا برهنه در یه مواقع خاصی از نجف به کربلا پیاده پا برهنه می رفتن، احترام بیشتری هست، تجلیل بیشتریه. اومه مرکوب خاص وصیت کرده با فلان مرکب، مثلا با شطور این راه برن. چرا؟ میگه من دلم میخواد سنت عصر رسول الله تجدید بشه، با این مرکوب خاص برن به جا بیارن. اگر چنین وصیتی کنه صحه، وصیت صحیح. و تو بر خروج او من السلس ان کان ندبیا، اگر حج مستحب باشه تمامش از سلس، تمامش. و اما اگه واجب باشه و خروج و زائد ان اجرت حج المیقاتی، اون چه اضافه از حج میقاتی هست، و کزد تفاوت بین المذکورات، مذکورات یعنی حج پا برهنه یا حج پیاده یا با مرکوب خاص، و کزد تفاوت بین بین المذکورات و الحج المتعارف این کان واجبا، اگر حج واجبی بوده باشد به مقدار اجرت المثل میقاتی، یا به قول ما حد اقل میقاتی، این از اصل برداشته میشه. اضافه بر میقاتی از ثلث، اضافه به خاطر حج پیاده و پا برهنه و مرکوب خاص بودن این اضافه هم از ثلثه. اون چه لازمه ی حج متعارف میقاتی از اصل. صحبت ثلث نی، وصیت به حج کردی. نمیخواد، همین خودش یعنی ثلث. تکرار نکنی. همین که میگه حج ندوی بنی من مجا بیاری یعنی از ثلث. همین که میگه حج واجب منو ماشیان به جا بیاری یعنی زیادیش از سلس. بنابراین امکان ندبی هم تمامش از سلسه و امکان واجبن به مقدار حج متعارف میقاتی از اصل زایدش از سلسه. این هم واضح. تکرار نکن دیگه، تکرار نکن. خب اونی که باقی مونده بود اجازه بدید. آنی که باقی مونده بود حتی ما قبل دیگه ببینید این امکان واجبن بیارید جلو دیگه خیلی روشن میشه. بگید و امکان واجبن خروج و زائد عن حجت الحج المیقاتی و کذا تفاوت المذکورات و الحج المتعارف من الثلث. یه امکان واجبن ایشون آخر نوشته اگر حج واجب باشد زائد بر میقاتی یک، اضافات بر پا برهنه و نمیدونم پیاده دو، همه اینها از ثلث. لازم نیست کسی بگه من وصیت به ثلث میکنم، هر چی بگه میره جز ثلث، گفتن نداره. خب اینا بود که ما بحثش کردیم. کدام نه نه ما نظریه ابدا ما اینا نگفتیم، ما نگفتیم اینو، گفتیم بعضی ها تفصیل دادن بین اونجایی که وصیت به ثلث کرده باشه و اونجایی که نکرده باشه و این تفصیل درست نیست. ما برنگشتیم از حضرون. و اما دیروز گفتیم و اما تکرار نکنید که شما به انداز کافی صحبت کرد. و اما اون آخر اون قسمتی که باقی مونده حج ندبی رو گفتیم یک، حج واجب هم گفتیم واجب یعنی حجت الاسلام دو، باقی مونده است حج نذری. واجب حج نذری چه کار کنیم؟ می فرمان ولو کان علیه حج نذری ماشیان، نذر کرده ماشیان حج به جا بیاریم و نحوهی حافیه خرج من اصل ترکه. حج نظری هم از اصل تمامش اوصا بهی ام لا، وصیت کنه یا نه. عرض کردم این مسئله ایست که ما سابقا در باب حج نظری مسئله ثالثه داد سخن رو اونجا دادیم. عقیده هست، عقیده کسانی که میگن حج نظری از اصل، این یک. اکثر قائل به این هستن. دو، عقیده کسانی که میگوین حج نظری از ثلث. اینم عده‌ای بودن که من از صاحب ریاض نامهاشون رو براتون ذکر کردم دیروز. صاحب مدارک میگه نه از اصل نه از ثلث. حج نظری کرده اگر ورثه رضایت ندن هیچ کاری براش نمی کنیم. ما سابقا این مسئله رو طرح کردیم. یه اجمالی من بهش اشاره کنم و بگذاریم. خواستید برمیگردید به بحث‌های سابق ما، نوشته‌هاش موجوده. مسئله ثالثه از حج نظری خیلی فاصله با بحث فعلی ما نداره. هیچی اصلا نباید به جا بیاری. ناز کرده بی خود ناز کرده، میخواد به جا بیاره، چرا به جا نیاورد؟ نماز و روزه رو ما میگیم اگر وصیت نکنه بر نمیدارم، حج نظری اگر وصیت بکنه از ثلث بر میداریم، اگر وصیت نکنه هیچ. کسی مجبور نیست حج نظری به جا بیاره اگر وصیت نکنه. چرا کوتاهی کرد؟ چرا به جا نیاورد؟ چرا وصیت نکرد؟ و اما اهل القاعده بحث کنیم، دو سه روایت هم داره که دیگه وارد روایتش نمیشیم. اهل القاعده اونهایی که میگن باید از اصل برداشته بشه میگن ننهو دینون دینون، هر دینی از اصل قرآن میگه من بعد وصیت یوسی به ها دین، هر دینی از اصل. من آقای خواهی این مسئله قبول نکردن از نرز خواهیدن از سلس میگن معشین و عرمان همه قبول کردن تقریبا، فقط آقای خواهی قبول نکرد. به هر حال میگن دین و دین از اصل. ما میگیم آقا دلیلی بر این که نرز دین باشه نداریم. کی گفته دینی؟ دویون مالی از اصلی. حجت الاسلام هم روایات عدیده داره میگه از اصلی. حجت الاسلام هم اگر روایات عدیده نداشت ما نمیتونستیم بگیم. تو روایات هم داره در نهو دین الله، خیلی خوب، حجت الاسلام روایات عدیده داره و کلمه دین الله داره، اما حج نزی که نداره. دین نیست، لله علی نام اختصاصه، نام معانی زیاد داره، حتما معنی ملکیت نیست، بنابراین نمیتونیم بگیم دین از اصلی. خب از سلس چرا بگیم؟ از سلس هم وصیت میخواد، وقتی وصیت نکنه چرا از سلس بگیم؟ مگر این که بگیم اجماعیه که صاحب جواهر میگه مقتوعون به این که بالاخره باید حدیش به جا بیاریم، قضا واجبه، از اصل نشد از سلس. ولی ما معتقدیم که اینجا اجماعی هم نیست و باشم اجماع مدرکی است و مدرکش این است که اینا دین میدونند و بنابراین نه دلیل حسابی داریم به این که از اصل لنهو دینان و نه دلیل حسابی داریم لنهو از سلسه. نتیجه این می شود قضا کردن حج نظری واجب نی، ولی ما احتیاط سابقا کردیم، یه احتیاط وجوبی، اینجا هم احتیاط می کنیم چون یه دو تا روایت داره، ولو روایات دو تا روایت صحیح است در باب احجاج، نظر احجاج نه نظر حج. حق الله پیش حق الله که لازم نیست، حق الله دین نیست، حق الله وظیفه است، مثل نماز و روزه قضا است. نماز و روزه قضا دینه؟ خب حج نظری هم دین نیست. دینش که خودش درست کردیه. این ادعا، این ادعا دلیلتون چیه؟ کی میگه دین است که برای خودش فراهم کردی؟ وظیفه است نده، این وظیفه نزد کرده نماز بخونه، نخون، نزد کرده نماز جعفر طیار رو بخونه، نخون. عبادی مالی چیه؟ خب نمازم حج مال نیمال مقدمه است. نه خیر، اصلا رفت به میقات که رسید اونجا نیت کرد، مال مقدمه است، مال که جز نظر نیست، نظر نکرده، حتی باید مال مصرف کنه، اگر مجانی بتونه انجام بده نظرش ادا نمیشه، حتما یه مالی میخواد. بگذارم، ما گفتیم آخرش نتیجه نتیجه این است احتیاط می کنیم که این رو لااقل از ثلث بپردازند و رسی هم رضایت بدهند به این کار، ذمه میت رو از این حج نظری و سایر چیزهای نظری خلاص کنند. خب حالا تمام اجازه بید ولو کانه، جمله آخر دارم میخونم، تکرار نکنین، یه خودی خراب میشه نوارها و همه جا میخوان استفاده کنن. تکرار ولو کانه، خط آخرش بخونم که ایشون خیال میکنه ما غفلت کردیم. خط آخر مسئله تحدید الوسیله، میگن اگر گفته من خودم به جا میارم، نمیخوام کسی بعد از من، نمیخوام، مقید به مباشرت کرد، درست؟ و بعدا به جا نیاورد. خب اینی چی؟ ولو کان نظره مقیدن بالمباشره، نظر کرده خودش به جا بیاره، بگه ورسه من بدانی کسی نمیخوام به جای من به جا بیاره، من خودم. فالظاهر عدم وجوب الاستیجار، استیجار لازم نیست چون مقید کرده است بالمباشره، الا یه استثناء میزنن، الا اذا احرز تعدد المطلوب، مگر اینکه اعراض کنیم که گفته خودم، یعنی یه مطلوب خودمی، اصل حجم یه مطلوب دیگر، اگر ثابت بشه اصل حج یه مطلوب خودم یه مطلوب دیگر تعدد مطلوبه، حالا که مرحوم شده برش به جا میاریم. چرا؟ چون تعدد مطلوب بوده است. اینا بازی با قرائن. خب و اما مرحوم نراقی در زیل این مسئله یه فرعی دارن که عروه با این همه وسط فرعش نیاورده، در تحریرم نیست، و آن این است اگر اون پولی که، البته این زیل فرع قبلیست که من فراموش کردم بگم، در فرع قبلی این بود که یه مبلغی تعیین کرده لا یوجد راغبون، یه فری در زیل اون آورده مبلغی تعیین کرده که لا یوجد راغبون للحج به هذا المبلغ، گفته صد دینار احدی پیدا نمیشه. فری مطرح کرده، فری خوبیه، میگه اگر خود اون پول کافی نیست، اما اگر تو بانک بگذاریم، ما میگیم یا باش کاسبی بکنیم، نماعاتی پیدا میکنه، یکی دو سال دیگر صد دینار میشه 150 دینار، یوجد و راقب، خودش لا یوجد و راقب، صد دینار، اما مع نماعاتهی اضافه بشه یوجد و راقبان للحج بها، صد دینار میشه 150 دینار، میشه 200 دینار، فوریتی هم نداشته، و ما بگیم که 2 سال 3 سال مهلت بدیم تا این نماعات بهش اضافه بشه و کافی باشه. هل یجب ذالک ام لا؟ خود ایشون میفهمن نه، میگه چرا واجب باشه؟ چرا؟ گفته با این 100 دینار احدی پیدا نمیشه، پس قابل عمل نیست، وصیت قابل عمل نیست، ما مجبور نیستیم با این تجارت بکنیم و اضافهش بکنیم و بعد راغبی پیدا بشه. اون وصیت به صورت فعلی غیر قابل عمله، پس باطل، نباید نگه بداریم. ایشون اینو میگه. ولکن قائل ان یقول، که خب واجب نیست الان نگه بداری، میگی اما اگر نگه فورا بدیم ورثه یا فورا کار خیر انجام بدیم، خب حالا چه بهتر این که به جای اینکه کار خیر عجله کنیم یکی دو سال بذاریم کار خیر همون حج بشه. واجب عجله کنیم و این خرج کار خیر کنیم، یا یکی دو سال مهلت بدیم لایبود که احتیاط این باشد که ما برای انجام حج کمی صبر کنیم. هذا تمام الکلام در مسئله 9. و اما مسئله 10، عبارت مسئله 10 رو کلام امام میخونم، کوتاهه. این مسئله 10 در عرض مسئله 12 است. لو اوصا به حجتین او ازید. قبل از آنی که بخونم این مسئله 10 اینو بگم، تا به حال هرچی بحث کردیم بحث مقام ثبوت بوده. مقام ثبوت یعنی در واقع اگر حجی به ذمه‌ش بود، حجت الاسلام، در واقع اگر نذر کرده بود، در واقع اگر ندب میخواسته به جا بیاره، اینا مقام ثبوتی بود، مقام واقع بود. اما این بحثی که در مسئله 10 مقام اثباته، اگر اقرار کند من نذر کردم، اقرار کند حجت الاسلام و عهده من بوده، اقرار کند حج استیجاری بر ذمه من بوده به جا نیاوردم، این اقرارها در مقام اثبات پذیرفته میشه یا نه؟ بحث مقام اثباتیه. یقبل این اقرار یا نه؟ لو اوصا بحجتین او ازید، قول دو حج سه حج به جا بیارید و قال اینها واجبه، مستحب به جا بیارید، نه گفت اینها واجبه بر من نذر کرده بودم، یکیش حجت الاسلام بوده، یکیش نذر بوده، یکیش استیجار بوده، بگید و یا بگه افسادی بوده، و قال انها واجبه، تصریح کنه این چندتا واجب بوده، واجبتون علی، صدقه. دقت کنید، مهم این است که صدقه تصدیق میکنی و تخرج من اصل ترکه، رو مبنای امام و مشهور، حج واجب باشه حجت الاسلام از اصل ترکه، نذری باشه از اصل ترکه، حج چیز بوده باشه استیجاری باشه از اصل ترکه، افسادی را هم ما گفتیم از اصل، الا یه استثناء میکنن، ان یکون اقراره فی مرض الموت، مریض شده از دنیا میخواد بره، گفت بیاورید و بنویسید من سحج بده کارم سحج واجب، اقرار در مرض موت باشه، و کان متهمن، یعنی چه متهمه؟ یعنی ورثه باش بدرفتاری کردن، میگه من میخوام ورثه‌مو محروم کنم، اقرار میکنه به سه حج، اموالش هم بیش از سه حج نیست، تا ورثه سرشون به تاق بخوره، و کان متهمن فیه فتخرج من الثلث، به اندازه ای که ثلث اجازه میده از ثلث اخراج میکنن. این یه بحث هر مقداری که وافیه، این بحثی است که به نام منجزات مریض در فعل معروفه. ما این مسائل وصیت رو تمام میکنیم، گمان میکنم یه مقدار تا تعطیلات وقت میمونه، وقت میمونه من وارد بحث منجزات مریض میشم که برای تمام ابواب به درد میخوره و از مباحث مهمی است. کتاب ها درباره منجزات مریض نوشتن. منظور از منجزات مریض این است که مریض در حال مرض موتش یه اقرارهایی میکنه به چیزهایی که ضرر به ورثه میخوره، اقرار میکنه یا نه بخشش میکنه یا نه معامله زیر قیمت میکنه یا نه وقف میکنه، کارهایی که ضرر به مال میزنه و از مال کم میکنه، اینا رو میگن منجزات. چرا؟ چون وصیت نسبت به ما بعد نیست، الان داره اقرار میکنه، الان داره بار خودش سنگین میکنه، بگه به زید بده کارم، ستاج بده کارم، فلان چیز وقف میکنم، فلان چیز رو میبخشم، فلان چیز به نصف قیمت میفروشم. اینا کارهای منجزاتی است که در مرز بود. آی بله مسئله دهمه دارم میخونم دیگه، دوازدهم اوروی. بله و اما دقت کنید، آیا مرض موت چیه؟ یک کسی سرطان گرفته، 4 سال مبتلاست، از اون 4 سالی که مبتلا شد با همین مرضم فوت کرد، این مرض موته؟ یا مرض موت یعنی در آستانه مرگ؟ این بحث دیگر. این که متهم بودنم قیده، اگر متهم نیه آدم صالحیه، میگه آقا من بزیدم بده کارم، دارم میمیرم، یه ساعت دیگه میمیرم، اما من بزیدم بده کارم بنویسید بدید، یا ست حج بده کارم، اینا رو میگه، یا فلان مالم رو 5 سال پیش وقف کردم، اقراراتی میکنه. اگر متهم نباشه در مرض موت پذیرفته میشه یا نمیشه؟ اینا همش محل بحثه که آیا 2 شرطه، یکی مرض موت دیگری هم اتهام، یا نه احدهما کافیه، مرض موت قبل اتهام، یا هیچ کدامش؟ اینا مسائلی است که مورد بحث انشاءالله در پایان خواهیم گفت. حالا به هر حال اون چه لازم است در باره این مسئله من بگم، سرنخش مندازم فردا شرح میدیم. آن این است که این مسئله نصی نداره، این یک. غالبا هم متعرض این مسئله نشدن، نه مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق در شرایع و شروع شرایع است، عمده جایی که متعرض شدن همین عروه است و ماشین عروه و تحریم. حتی مستند نراقی که غالب این فروع از اونجا گرفته شده، یعنی خیلی از این فروع بررسی کردم، دیدم ایشونم متعرض این مسئله اقرار نسبت به حج واجب نشدیم. بنابراین ما ایمو قواعد باید ببینیم، قاعده اقتضا میکنند بپذیریم این اقرار رو یا نپذیریم و استثناء بکنیم مرض موت و اتهام رو یا استثناء نکنیم. اینا مسائلی است که فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.